أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با یک بحثی بود که به عنوان یک مشکل در باب صیغه نهی مطرح هست و مطرح بود. سخن به اینجا رسیده بود که ما پذیرفتیم که صیغه نهی فرقی با صیغه امر داره. صیغه نهی با ترک همه افراد اطاعت میشه، در حالی که صیغه نهی با ترک با اطاعت فرد و ما محقق میشه. قبول، یعنی کن آمر میگه یک فرد از این طبیعت را بیاور، در حالی که ناهی میگه هیچ فردی از افراد این طبیعت را نیاور. این که میگیم کن به خاطر اینکه امر و نهی به فرد تعلق نمیگیره، یعنی آمر نمیگه فرد بیار، ناهی هم نمیگه فرد نیار. آمر میگه طبیعت را بیار، ناهی میگه طبیعت را نیار. اما معنای طبیعت را بیار از نظر عرفی یعنی یکیشو بیار، معنای طبیعت را نیار از نظر عرفی یعنی هیچیشو نیار، هیچ فردی نیار. این هم روز گذشته خوندیم که امام گفته بودند که این بنا به فهم عرفی است. منتها خب رسیدیم به اینجا که نهی به ما میگه هیچ فردی رو نیار، بیشتر از این نمیگه. نهی میگه هیچ فردی را نیاور. حالا اگه ما یه فرد رو آوردیم، قطعا نمیتونیم هیچ فردی رو نیار رو اطاعت کرده باشیم. اینجا آیا دلیلی داریم بگیم هیچ فرد و نیار به نحو عام استغراقیه، یا اینکه نه مجمل میشه، ممکنه به نحو استغراقی باشه، ممکنه به نحو مجموعی باشه، چون هر دوش از نظر ثبوتی فرض داره. ممکنه من بگم هیچ پنجره ای رو وا نکن چون میخوام اتاق استرلیزه بمونه، بگم هیچ چیزی نخور برای اینکه روزه عبارت است از یه کار صبح و شب، بذار اگه یه پنجره رو وا کردی خب دیگه بقیه‌اش هم وا کن، یکی رو ترک کردی دیگه رفت، یه لیوان آب به عمد صبح خوردی دیگه تا آخر شب هر چی خوردی خوردی رفت. ممکنم هست نه به این نحوه نباشه، به این باشه که من بگم هیچ انسانی رو نکش، اولی رو نکش، خب نکش، شما اشتباه کردی کشتی، دومی رو نکش، دومی رو کشتی، سومی رو نکش. هر کدوم یه نهی علاهده. پس به این میگفتیم فرض لوخولف. لوخولف رو چه کار باید کرد؟ اینجا که رسیدیم گفتیم جوابهایی وارد شدن فقها برای حل معضله که ما مواجه شدیم. پس با نحیی که آمده به ما میگه هیچ طبیعت را موجود نکن، میدونیم هم به اینه که هیچ فردیشو موجود نکن. آیا میتونیم گردن این صیغه نهی بذاریم که این صیغه نهی به ما میگوید اگه اولی شد باشه ولش کن دومی. راهایی رفتن فقها ها، امام یه راه رفته بودن، راهشون چی بود؟ گفتن فهم عرفی. ما یه راه رفتیم، چی بود؟ استفاده از خطابات قانونی. این دوتا رو توضیح دادیم. راه حل آقای اصفهانی، راه حل مرحوم بروجردی، راه حل مرحوم آقای خویی بود. این سه تا راه حل، این سه راه حل رو بررسیش کنی ببینیم درسته یا غلط، و نقدهایی که بهشون وارد شده درسته یا غلط، تا جمع بندی کنیم بس بدونیم کجای این بحث ایستادیم. مرحوم آقای اصفهانی برای حل داستان آمدند و یک مسیر دیگری رو طی کردند که اونم نشونگر از همون فتانت ها و جبلان عجیب فکری ایشونه. خب تو این قضیه جز نوادره که یه جایی رو ایشون مطرح میکنه معمولا به ذهن کسی نمیرسه، که البته مورد نقد جدی امام واقع شده. اول حرف خود ایشون رو ببینیم چیه تا بعد به نقدهای برسیم ببینیم نقدهاش وارد یا وارد نیست. آقای اصفهانی میگه ببینید، ما برای اینکه به عام استقراقی برسیم، معمول شماها چی میگید؟ شما میگید طبیعت رو ما بیاییم و منحل به افراد کنیم. من میگم نه، ما دست به طبیعت نمیزنیم، طلب رو منحل میکنیم. یعنی چی؟ توضیح یه مقدمه بیرون بگم تا مطلب معلوم شه. در هر صیغه نحوی یک ماده وجود داره، یک هیئت. ماده عبارت است از اون مطلبی که ما میریزیم تو هیئت، مثلا شرب، قتل، اکل ربا. هیئت متضمن اون طلبی است که نسبت به ماده داریم. روز گذشته گفتم ادبیات عرب به طور معمول کلماتش از دو جا معنا میگیره، به خلاف فارسیه. فارسی قریب به اتفاق، کلماتش انگلیسی هم همینجوره، قریب به اتفاق این کلمات وضع جامد دارن، در حالی که در ادبیات عرب شما اکثر لغت ها مشتقه. مشتق یعنی یک معنا رو از ماده میگیره، یه معنا رو از هیئت جمع میکنه به شما میده. ضرب میگیره، قالب فاعل هم میگیره، میریزه توش میشه ضارب. شما وقتی ضارب رو میشنوی از دو جا داری معنا رو میگیری، یکی این که بدون این فاعله، دو این که نسبت به ضربه، پس میشه زننده. اما همین اکل رو میریزه میشه آکل، قتل رو میریزه میشه قاتل، تو قالب دیگه میریزه میشه مضروب، مقتول. صیغه نهی هم یکی از قالب هاست. قالب نهی کارش چیه؟ طلبه. مادهی که میریزید تو چیه؟ اون طبیعتیه، طلب عدم. طلب عدم از نهی میاد، طلب وجود از امر. طلب عدم رو صیغه نهی میرسونه. طلب عدم مال صیغه است، میریزی تو شرب میشه لا تشرب، لا تشرب، یعنی طلب میکنم عدم این مال صیغه شرب را، مال ماده. لا تقتل، طلب عدم ماده رو میگیرید، قتل. خب پس ما یک قالبی داریم که طلب، یک ماده‌ای داریم که متعلقه. آین آینی من تبع بقیه وقتی میخوان استقراق رو بیارن دست به این طلبه نمیزنن، میگن طلب یکیه، این واحده. اونی که متکثر میشه طبیعته، اون ماده است. طلب واحدی دارم به نسبه به هم الف، هم به، هم جیم، هم دال، فرد فرد. پس اونا چی میگن؟ میگن ما یک طلب داریم، طلب واحده. به نسبه به چی؟ به نسبه به افراد متعدده. تکثر رو میبرن تو کجا؟ تکثر رو میبرن تو ماده. در حالی که مرحوم آقای اصفهانی میگه چرا این کارو میکنی؟ باید تکثر رو ببری تو طلب، نبری تو طبیعت. تکثر و انحلال رو وارد طلب بکنید، نه وارد طبیعت بکنید. بگید من طلبهای متعدد دارم به نسبت به افراد متعدد. به زنگاه نکتش رو ببینید. پس ما یک طلب واحد میتونیم داشته باشیم، افراد متعدد میتونیم، طلب متعدد داشته باشیم در افراد متعدد. مرحوم آقای اصفهانی میگه صیغه نهی طلب واحد نیست در افراد متعدد، طلب متکثره در افراد متکثر. اون وقت میگیم آقای اصفهانی اینا از کجا اومد؟ میگه اصلا صیغه نهی ساخته شده برای طلب متکثر. صیغه نهی، طلب عدم متکثر. طلب عدم متکثر، عدمشو میندازیم برای اینکه لغت معلوم بشه. صیغه نهی درست شده برای طلب متکثر، اما لازمه عقلیش اینه طلب متکثر طبیعتاً طبیعت عقلاً منحل میشه. دقت کنید، بسیار سخته، سخت البته اگه توجه دقیق بکنیم، نه ولی چون یه پیچی داره. دوباره از اول بگم، ما یه قالبی داریم که طلب رو درست میکنه، یه ماده‌ای داریم طبیعت رو میریزیم توش. گرفتاریم کجا بود؟ گرفتاریمون این بود که میگفتیم اگه فرد اول رو ترک کردی بعدی چی؟ چند آقای اصفهانی به این متنبهه که اگه طلب واحد باشه، من یه طلب دارم نسبت به همه، خب یه طلبه، با ترک اولی طلب میده پیکارش، مجبور طلب رو متکثر کنه. به این تنبه داره که ما داریم راجع به لوخوله حرف میزنیم، یعنی شما فرد اول رو مخالفت کردی، پس طلب اول منو از بین بردی. با از بین بردن طلب اول من دیگه اسیان کردی. اگه من یه طلب دارم، طلبم رفت به کارش، اسیان شد. مجبور بیاد طلبه ها رو متکثر کنه، متعدد کنه. میگه تعدد طلب ناشی از صیغه نهیه. این صیغه نهی تعدد طلب رو میاره. خب بعد میگیم تعدد طلب طبیعت واحد، میگه لازمه اینم اینه که طبیعتم متکثر شه. انحلال وارد طبیعتم بشه. خب سوال اینه انحلال طبیعت از کجا آوردی؟ چون فرض بر اینه که متعلق نهی طبیعت، نه افراد. میگه این دیگه عقل این کارو میکنه. خود گوینده فقط طلب رو متکثر و متعدد میکنه. مثال بزنم، ببینید اگر ما یه مثال ساده میخوام بزنم، اگر شما یه بمب از هواپیما رها میکنید، یک بمب که این میخوره زمین، هر چه حیوان در این جنگل هست رو میکشه، این میشه یک بمب و از بین بردن همه افراد. اما اگه از اول که رها میکنید خوشه‌ای رها میکنید، یه بمب رها نمیکنید، از اون بالا هزار بمب رها میکنید، بمب خوشه‌ایه که هر دونش به یک حیوان میخوره، این میشه تکثر طلب. یک طلب نیست که بره رو بشینه رو همه، که حالا و اون طلب اینجوریه، اگه چاشنیش عمل کرد همه رو میکشه، اگه عمل نکرد هیچ دیگه نمیکشه. اما اگه از اول هزار تا بمب فرستادی، شیش تاشم عمل نکنه، 994 تای بقیه عمل میکنه. ما یک قالب نهی داریم، یک ماده ریخته شده توش داریم، ماده شرب. آقای اصفهانی با یه بحرانی که همه مواجهی مواجهه، و اون این که میخواد بگه افراد دونه دونه حکم دارن. خب این که افراد دونه دونه حکم دارن چجوری حلش کنه؟ میگه ها، من میگم این صیغه درست شده برای تعدد فرد طلب. بعد میگیم از اون طرف هم که آخه مشکل دیگه ایه، طبیعت متعلق نه افراد. میگه این دیگه عقل خودش انجام میده. عقل تعدد طلبو که دید میزنه به تعدد افراد. یعنی اتما فهم عرفیش هم میخواد بگه است، میگه مطابق فهم عرف. همینجا نگاه کنید، ببینید اینجا موچوشو چجور بگیرن، اشکال همینجا بگیم. یه اشکال اینجا وارده به آقای اصفهانی که میگن آقا شما با یه صیغه نهی چجوری افراد متعدد طلب ایجاد کردی؟ نمیشه. ایشون میگه چرا نمیشه؟ میگه به خاطر اینکه شما قائلی به وضع موضوع خاصی در حیات. میگه در هر هیئتی ما جزئی ایجاد میکنیم، هر نهی یه جزئی ایجاد میکنه، خب باید یه طلب ایجاد کنه، یک طلب ایجاد کنه. این اشکالی که ایشون گرفتن مرحوم آقای فاضل گرفت، نمیشه که تعدد اینجا تعدد ایجاد شه. در حالی که نظر اشکال وارد نیست، بعدا جوابشو میدم. اما اشکالی که امام میگیرن یه اشکال دیگریست که جای خودش خواهیم خوند. اصل و روح حرف امام، اشکالا رو بذارید کنار، یه نکته هست. دو تا اشکال امام دارن که بهشون میگیم، به آقای اصفهانی میگیم چیه، اما الان اونو بذاریم کنار. آقای امام میفرمان اصلا آقای اصفهانی تو اگر تونستی به هر جهتی فرد و متکثر کنی، میگه چه رفتی طلب و متکثر میکنی. طلب واحد باشه به افراد متعدد بخوره، خب اونجا به نظر میرسه حق با آقای اصفهانیه. آقای اصفهانی میگه اگه یک طلبه و افراد متکثره، خب شما با اولین تخلف یه طلبت رفت، اسیان شد، اون چاشنی بمب عمل نکرد. یه طلبه میگه هیچ کدومو نیار، اگه هیچ کدومو نیار شما بالاخره یه دونه رو آوردی دیگه نمیتونی هیچ کدومو نیاری، همه با همه نمیتونی اگه یه طلبه. پس مرحوم اصفهانی به این متنبه بوده که مجبور طلبه ها رو متکثر کنه و لذا این راه بحرانزا رو بر خودش رفته. ولی اونم میتونست بگه خب ماهیت اون طبیعت ماده متکثر بشه. برای بار آخر بگم عبارت اصفهانی بخونیم. مطلب آقای اصفهانی به قدری دقیقه و اشکال امامم باز به قدری دقیقه که همینجا بگم مقررین امام هیچ کدوم یه جور نگفتن. بعضی هاشون اصلا نگفتن، بعضی ها چیز دیگه گفتن، هر کی یه جور فهمیده. یعنی از امام تو این قضیه چهار تا تقریراته هر کدوم یه چیز گفتن، نه این متکثر رو به هم ریخته است. پیداست اون مطلب وامز بوده، جز نوادر جاییه که اینقدر متکثره. از آقای جوادی، آقای مرحوم اشتاردی، مرحوم لنگرودی، آقای صبحانی، چهار تا تقریراتی که وجود داره تو اینجا رو نگاه بکنید، هر کدوم یه جور تقریر کردن. اقرابشون به متن که ظاهرا از رو خود مناهج قسمتاش نوشته شده تهذیب الاصوله، چه اونم تازه بعضی از عباراتش به نظر سبق قلم داره. خود مناهج دقیق تر از همه نوشته، علم خود امامه، پیداست بشون چی بخواسته بگه. مناهج از جایی که از اصل از تقریرات اینجا بهتره. بعضیشون بسیار مغلق، یه به اندازه سه چهار خط نوشتن رفتن، اصلا مطلب رو باز نکردن، در رفته بود از دست. حالا شاید هم امام سر درس خیلی هم توضیح ندادن، ممکنه بعضی وقتا مثلا بر خودشون نوشتن، حالا شأن مقررین رو پایین نیاریم. تو دوره های مختلف هم ظاهرن فرق میکنه، چون تو یه دوره انگار یه اشکال اضافه ای دارن که اون اشکال تو متن مناهج نیست، میخونیمش بعدن. پس ببینیم، دوباره بگم حرف آقای اصفهانی، میخوام حرف آقای اصفهانی هر رو بخون. امروز و فردا مهمون آسفره آقای اصفهانی هستیم با ریزکاریایی که داریم. مطلب اول این که اصلا ببینیم آقای اصفهانی چی میخواد بگه، آقای اصفهانی با چه بنبستی مواجه بوده و میخواسته چه بنبستی رو بشکافه. آقای اصفهانی متنبه بوده اگر یک طلب باشه، روی یک طبیعت نشسته باشه یا روی همه افراد طبیعت نشسته باشه، مشکل حل شدنی نیست، چون شما یک طلب داری. با فرد اول که اسکان شد رفت به کارش دیگه، طلبی در کار نیست، تموش. مجبور بوده طلب رو متکثر کنه، حالا میتونه یا نمیتونه بحث دیگه ای ها، متنبه بوده با طلب واحد مشکل حل نمیشه. لذا این که بگیم مثل حضرت امام آقا ابن نداره، طلب و واحد نگردار، افراد متکثر کن. امام البته قبول نداره افراد میشه متکثر بشه، میگن افراد هم نمیتونه متکثر بشه، طبیعت هم نمیتونه متکثر بشه، ولی به آقای اصفهانی طعنه میزنن، میگن تو که دست آخر میخواستی به تکثر برسی، خب چرا دست به طبیعت به طلب زدی؟ افراد متکثر کن کافیه. در حالی که آقای اصفهانی نمیگه، میگه نمیشه، طلب باید متکثر بشه، افراد هم باید متکثر بشه. ببینید تعدد طلب به نسبت طبیعت واحده میشه تکرار. یعنی من یه بار بخوام، دو بار بخوام، سه بار بخوام، چون من دارم متعدد میخواهم. وحدت طلب به نسبت به افراد، یعنی من یک طلب دارم نسبت به همه. خب اگه یه دونه نشد در پنجره رو واکنی، طلبم رفت به کارش. ما میخواییم سر از چی در بیاریم؟ سر از استغراق، یعنی تعدد طلب در تعدد افراد. این آقای اصفهانی حلش کرده، میگه چجور حلش میکنم؟ میگه ها، صیغه نهی رو میگم، ساختار صیغه نهی برای تکثر طلبه بالوضع، تکثر در متعلق رو با عقل حلش میکنم. میگم وقتی تکثر طلب شد، تکثر طلب به یه طبیعت که معنا نداره، باید طبیعتا به افراد خورده باشه. حالا پس تلاش ایشون معلوم بشه برای چیه؟ برای این موضوعه. حالا این که آیا صیغه نهی میتواند برای ایجاد طلب متکثره باشه یا نه، محل اشکالات متعدده. یه اشکالشو گفتیم، و از آن موضوع له خاصه، گفتن نمیشه، ما به نظر ما این قابل جوابه، قابل دفاعه. دومین اشکالش هم از قول امام بگیم، امام اشکالشون اینه، اشکال سادش اینه، میگن آقا همون طبیعت، همون ساختاری که در قالب امر هست در قالب نهی هست، شما اگه تکثر طلبو در نهی میبری، چرا در امر نمیبری؟ خب اونم قابل جوابه. میگه چی گفته اگه ما در امر چیز میگن در نهی همونو بگیم؟ خب نیست، قالب نهی تکثر طلبیه، قالب امر وحدت طلبیه. اینم دفاع، مشکل نداره. عبارت اسمانی اول ببینیم، مرحوم اسمانی یمکن حل الاشکال به ان یقال ان المنشأ حقیقتا لیس شخص طلب، این یه دونه طلب که متعلق گرفته به شخص طبیعت، به عدم طبیعت کذالک، یعنی یه طبیعت، یه طلب یه طبیعت نیست، بلکه سنخ طلب انشا میشه. یعنی چی؟ یعنی طلب متکثره. اون وقت لازمه سنخ طلب بودن اینه که طبیعت به فرد دوچار بشه. پس در ناحیه طلب، من ناهی دارم از صیغه استعمال میکنم، آلمن آمدن که ساختارش متکثره. اما در قالب ماده، نه ماده رو عقل میپاچونه، عقل انحلالش میده. لذا اونی که انشاء میشود سنخ طلب است، ولی لازمه انشاء سنخ طلب اینه که این افراد طلب کامد، طلب های متعدد، اینا به افراد طبیعت تعلق بگیره. لازم او تعلق کل فرد من طلب به فرد من طبیعت، من طبیعت العدم، طبیعت العدم یعنی عدم شرب خمر، عدم شرب خمر میگیره عقلا، به معنا عقلا یعنی عقلی کار میکنه، لازمه عقلا متعلق به لازمه است، لازم او عقلا، لازم عقلیش، به معنا ان المولا ینشی النهی بداء المنع عن طبیعه، نهی رو انشاء میکنه، اما نهی نوعی رو. نوعاً یعنی اونی که انشاء میشود در نهی نوع طلبه، یعنی چی؟ یعنی افراد طلبه. اما یونشه النهی بدا المن، یونشه نهی را نوعاً، نوعاً مطلق نهی، توضیح نهی، نهی را نوعاً انشاء میکند عن طبیعه، من رو عن طبیعه. اما کدوم طبیعت؟ به حد ها طبیعت، به همون قانون کلیش، طبیعت با همون کلیتش. اما الذی، اون نهی که، الذی نهی که یا انشایی که لازمه، لازمش اینه که هر عدمی باید بر حد خودش بمونه، ابقاء العدم به حدهی علی حاله، یعنی اون طبیعت کلی عدم شرب خمر، اون عدم شرب خمر باید به حال خودش باقی بمونه. یعنی چی؟ یعنی یک دونه فرقش هم نباید موجود بشه. دوباره پس انشاء میکند نهی را بدایی، کدوم نهی را؟ نهی نوعی را. به چی؟ به انگیزه ای که من بکنه از طبیعت عدم شرب، طبیعت عدم شرب خمر، بلا شرب خمر، به حد ها، با همون حد طبیعتش، نه افراد. اما لازمه انشاء نوعی اینه که وقتی من میگم من تک تک افراد را به تک تک طلبه های خودم نمیخواهم، لازمش اینه که این طبیعت در حد عدم باقی بمونه، یعنی این طبیعت کلن به وجود نیاد، هیچ فردش نیاد. پس فتعلق کل فرد من طلب به فرد من العدم، یه فرد از طلب به فرد از عدم خورد. اینجا این تارتنا گمراهمون نکنه، تو عبارتی که من نوشتم اشتباه درستش میکنیم فردا. این تارتن نمیخواد بگه یعنی گاهی اینجوریه گاهی اینجوریه، بخشش اینجوریه بخشش اینجوریه. اون تیکه اولش که تکثر فردی طلبه به حکم الحاکمه، یعنی به حکم حاکمه ناهی، کسی که داره امر میکنه، نهی میکنه، طلب میکنه، اخرى به حکم العقل، تکثر رو فردش، رو فرد طبیعتش به خاطر عقله. چرا؟ چون عقل ملازمه برقرار میکنه بین افراد و بین افراد، افراد طلب و افراد طبیعت. خب ببینید، بریم صفحه 55 اون تیکه اشکال آخر ببینیم. ایشون امام در اونجا که گفتن اینو، چون اینو گفتی میگیم ولی بعد اشکال امامش میمونه، ایشون میگن انه منعوزن به مثله. اگه آقای اسمان اینو میگی خب منم نقض بهت میکنم. لقال ان یقول ان الامر حقیقتون فی جعل الملازمه، عقلم همین خاصیتو داره، معنه او باطل. نه آقای اسمانی میتونه بگه عقلی همچه حکمی نداره، عقلی همچه خاصیتی نداره. ببینید دوستان حتما نگاه بکنید، حتی الان تو این نرم افزار آبینام هست، ببینید مقررین اینجا چی میگن. هر کدوم یه جور متکثر متردد، اصلا بحثش. آقای اسمانی یه بار دیگه نگاه کنیم، دقت میخواد تا فردا ببینیم اشکال امام چیست. اشکال امام در حقیقت سه تا دو تا اشکال اصلیه که امام میگیرن، بعد میگن خب آقا تو اگه میخواستی اینو بگی از اول میرفتی مثل ناینی میگفتی، تکثر رو میبردی تو ماهیت، در حالی که تکثر در ناحیه ماهیت اصفهانی حلال مشکلش نیست. تا فردا.